قسمت 22 حاج رجب پرسید: پدر، منظورتان کدام حرف هاست؟ خیام با لبخند تلخی گفت: اینک مرا تنها بگذارید. بروید و به گفتگوهای من و شیخ و رئیس فکر کنید تا فردا به صحبت بنشینیم. و از آنها جدا شد. در تمام طول شب، حاج رجب و عزت الملوک حرفهایی را که از خیام و ابو علی سینا شنیده بودند مرور می کردند تا شاید با یادآوری آنها به حقیقتی که خیام اشاره کرده بود دست یابند. ولی مطلب خاصی دستگیرشان نشد و خسته و درمانده با خود گفتند: نیازی به فکر کردن نیست. فردا حکیم آگاهمان خواهد ساخت. و به خواب رفتند. و خیام خسته و افسرده با خود به زمزمه افتاد: خوش ایامی داشتم با شیخ و رئیس. حیف که او را از دست دادم. حیف که دیگر او را نخواهم دید. حیف که اسراری را که باید با خود می داشت بر زبان آورد و ما را در این دنیای پوچ تنها گذاشت. به راستی شیخ و رئیس چرا قفل سکوت را شکست؟ چرا امانت داری نکرد؟ مگر نمی دانست که من هم حقیقت را می دانستم؟ چرا شتاب کرد؟ آیا قصد و غرضش نجات حاج رجب بود؟ و یا با فدا کردن خود میخواست بگوید که جزای افشای اسرار چیست تا ما را از آن بپرهیزاند؟ شیخ و رئیس که میباید میدانست که من همان وقت که موسی را دیدیم پی به حقیقت بردم. مگر نه اینکه گفتم پیامبر یهود بند را آب داد. اگر لذت مجالست با شیخ و رئیس نبود، من هم همون موقع می توانستم پرده دری کنم و حقیقت را فاش سازم. در این موقع خیام به یاد عزت الملوک و حاج رجب افتاد و دید که چطور به این خواهر و برادر عادت کرده و آنها را دوست دارد. چون به فردا اندیشید و اینکه ناچار است او هم مهر سکوت از زبان بردارد، سخت غمگین شد. صبح فردا، وقتی از خواب بیدار شدند، جای ابو علی سینا در جمع خالی بود و همه غمگین بودند. خیام با افسردگی گفت: آنچه لازم بود ببینیم، بشنویم و بدانیم، دیدیم و شنیدیم و دانستیم. گفتگوهای زیادی با هم داشتیم. در دیدارها و گفت و شنودهایمان با ساکنان بهشت نیز از مسائل زیادی آگاه شدیم. با این حال همچنان از خود می‌پرسیم حقیقت چی؟ برای پی بردن به حقیقت بهتر است حوادثی را که شاهد بودیم و گفتگوهایمان را سرجمع کنیم و ببینیم حاصلمان چه خواهد شد. شیخ الرئیس وقتی از زبان پیغمبر اسلام شنید که آیات الهی بنا به خواسته پیغمبران نازل می‌گردد، یعنی این پیغمبرانند که آیات را در فکر و اندیشه خود تنظیم می‌کنند و صدور و نزول آنها را به خدا نسبت می‌دهند، و نیز وقتی از زبان عیسی پسر انسان شنید که خلقت خدا عیب و نقصی ندارد که بخواهد به رفع و رجوع آن بپردازد، پدر کار بیهوده ای انجام نمی دهد، نمی سازد و نمی شکند و دوباره شکستش را بازسازی و با رنگ و روغن بهتر و زیباتر نمی کند، و از زبان موسی نیز شنید که بهشت خواسته و آرزوهای انسانها بوده نه خدا، دانست که حقیقت چیست و چگونه است. برای اینکه ما هم پی به حقیقت ببریم، لازم است که با توجه به گفته های آنان به بعضی از سخنانی که من مطرح کرده بودم برگردیم. اولین بار که من این دوست عزیز را دیدم، در جواب این سوالش که پرسیده بود تکلیف چیست؟ گفتم تکلیف آن است که خدا ما را بمیراند. خدا ما را بمیراند یعنی چه؟ برای پی بردن به معنای این جمله، بهترین کار این است که سخن را از آفرینش عالم که آن را به سه طریق می توان بررسی کرد آغاز کنیم. نخست به طریقی که در ادیان مطرح شده. دوم به شیوهی که علم و معرفت انسان بدان دست یافته. سوم با دانشی که هنوز به آن نرسیده ایم. طریقی که ادیان بدان پایبند هستند با پیشرفت علم و معرفت بشر بی پایه بودنش مسلم گردیده است. نیازی به بحث ندارد. شیوهی که پژوهشگران علم بدان دست یافتند، اگرچه به صورت کامل چگونگی آفرینش را روشن نکردند، حداقل ما را به چند نتیجه مثبت رساندند. از جمله 1. بیپایگی سخن ادیان را در مورد آفرینش با حقایق علمی ثابت کردند. 2. زمان آفرینش را برخلاف ادعای ادیان که به چند هزار سال محدود می کردند به میلیاردها سال پیش بردند. 3. چگونگی ایجاد کائنات و کرات و منظومه ها من جمله چگونگی آغاز حیات موجودات کره خاکی را به صورت علمی روشن کردند که اصلاً هیچ ربطی به قصه آفرینش ندارد. 4. اینکه هنوز دانشمندان و پژوهشگران به جستجوی خود مشغولند و هر روز به کشفیات جدیدی دست می‌یابند. دانشی که هنوز بدان دست نیافته ایم، این همان است که ما آن را حقیقت می‌گوییم و در جستجویش هستیم. می‌دانیم که بشر میلیون‌ها سال بیان که بداند حقیقت چیست زندگی کرده است. این مطلب را هم توضیح داده ایم که دانستن این که خدا هست یا نیست مشکل اساسی انسان نیست. حال بر همان منوال می‌گوییم حقیقت هم داستانش مانند داستان خداست. دانستن و ندانستنش مشکل انسان نیست. مشکل اساسی انسان این است که زندگی چیست؟ از زندگی چه می‌خواهد؟ و با زندگی چه باید بکند؟ انسان باید تکلیفش را با زندگیش روشن کند و برای بودن و زندگی کردنش هدفی برگزیند، بیان که خود را به بیراهه‌هایی مانند حقیقت و خدا و بهشت و جهنم و غیره بکشاند. تجربه ثابت کرده که زندگی انسان هم مانند دیگر موجودات است. در زندگی او نیز جز خودش و انسان‌های دیگر و فعل و انفعالات طبیعی موجود دیگری دخالت ندارد. انسان هم مانند هر موجودی به شکل طبیعی از نیستی به هستی می آید، ایامی را زندگی می کند و بعد مجدداً به نیستی بر می گردد. در این آمد و رفت و تأمل در هستی، آنچه مهم است، معنی دادن به دوران کوتاه حیات و بهره بردن از مواهبی است که برایش فراهم شده است. این اصل حقیقت است، یا آن مقدار از حقیقت که به درد بشر و زندگیش می خورد. حال می گوییم، وقتی حیات انسان به پایان می رسد، سه حالت ممکن است بعد از مرگ او به وقوع پیوندد. حالت نخست آن است که این انسان بعد از مردن به شکلی دوباره به هستی برگردد و به حیات خود ادامه دهد، به صورتی که پیروان تناسخ معتقدند. حالت دوم این است که او را دوباره زنده کنند و به دادگاه ببرند و پاداش بهشت یا کیفر جهنم بدهند مطابق اعتقادات پیروان ادیان سامی. حالت سوم آن است که با مردن انسان همه چیز پایان بگیرد و از او به صورت و هیکل و مشخصاتی که بود اثری بر جا نماند. از این سه حالت آنکه معقول تر به نظر می رسد، حالت سوم است که تجربه و تحقیق دانشمندان نیز آن را تایید می کند. ادیان عالم از نخستین آنها گرفته تا آنهایی که هنوز هم برقرارند، پیرو دو فلسفه بودند و هستند. تناسخ و رستاخیز. تناسخ. این فلسفه که عمر آن به چند هزار سال میرسد، نخستین بار در قوم آریایی هند مطرح گردید و یکی از اصول ادیان مردم این سرزمین قرار گرفت. امروزه بیش از 1 میلیارد انسان پایبند این فلسفه هستند. پیروان مکتب تناسخ میگویند برای رسیدن به نیروانا، آرامش ابدی، ارواح بر حسب پندار و گفتار و کردارشان از بدنی به بدنهای دیگر می روند تا اینکه پاک گردند و لباس رستگاری بپوشند. بنابراین انسان برای اینکه روحش به ابدان پست منتقل نگردد و به آرامش ابدی برسد باید نیکوکار و ثوابکار باشد. رستاخیز فلسفه است که نخستین بار در آیین زرتشت عنوان و سپس به ادیان دیگر از جمله مذاهب سامی راه یافت. امروزه حدود 3 میلیارد انسان پیرو این فلسفه اند. معتقدان به رستاخیز می گویند اعمال نیک و بد انسان ها در روز قیامت در دادگاه عدل الهی به ترازوی عدل نهاده می شوند و بر حسب گناه و ثواب کیفر یا پاداش می گیرند و به بهشت یا جهنم می روند. حال ببینیم غیر از آنچه که ادیان گفته اند انسان بعد از مردن چه سرنوشتی پیدا می کند. آیا به شکل دیگری به زندگی باز می گردد؟ یا به بهشت و جهنم می رود؟ یا برای همیشه از میان می رود؟ تجربه و تحقیق و مطالعات پیگیر دانشمندان نشان می‌دهد که ذرات انسان و موجودات دیگر بعد از مرگ در قالب‌های دیگر غیر از قالبی که داشتند به زندگی خود ادامه می‌دهند. البته منظور این نیست که به قول اهل تناسخ برای رستگاری به ابدان پست یا عالی بروند. در این تغییر و تحولات می‌بینیم که اصل مسلم و شناخته شده این است که هر موجودی از میلیاردها سلول زنده درست شده است. تجمع و تشکل و ترکیب این سلول‌ها در مجموع باعث هستی یک موجود است. این موجود زمان معینی دوران حیات قالبی که دارد طی می‌کند تا اینکه عمرش به انتها برسد و قالبش را رها کند، بمیرد و از نو ذرات وجود او به قالب‌های دیگر برود. اصل دیگر این است که هیچ وقت موجودات جدید الحیات نمی دانند که قبلن چه بودند، کجا بودند، با کی بودند، چطور و چرا بودند، چه زمانی و چطور به قالب جدید در آمدند. اصل بعدی این است که من بار دیگر به این صورت که هستم زاده نمی شدم و حیات نمی یابم، ولی ذرات بدن من در ترکیب و تشکیل قالب موجودات دیگر شرکت می کنند. قسمت های از من امروزی سهمی در ایجاد قالب موجودات جدید خواهند داشت. اگرچه اندک باشد، من و اعضای تشکیل دهنده اندامم نمی دانیم فردا چه خواهیم بود و به کدام قالب خواهیم رفت. ولی می دانیم که حوادث و ماجراهای خوب و بد و زشت و زیبای قالب امروزی من را فراموش خواهیم کرد و باری از زندگی کنونی را با خود نخواهیم برد. نه خوشیهایش را و نه تلخیهایش را، همانطور که وقتی هم که به این دنیا آمدیم گذشته ایمان را کاملا فراموش کرده بودیم. اصل دیگر این است که تغییر قالب، مردن و زنده شدن، باز مردن و باز زنده شدن را هیچ درد و رنجی نیست. وقتی بار یک قالب سنگین می شود، یعنی در اثر گذشت زمان و قوانین حیات دستگاه های بدن از ترابط و سلامت و قدرت می افتند و پیری و بیماری و ناتوانی جایگزین آنها می شود، علاج راحت شدن از این مشکلات همان مردن یا رها شدن از آن قالب و رفتن به قالب‌های نو است. مردن و از نو زاده شدن. نتیجه این که دارندگان حیات از ازل در قید حیات بودند و تا ابد نیز در قید حیات خواهند بود. علم ثابت کرده است که هیچ موجود معدوم نمی شود و از هستی به صورت مطلق ساقط نمی شود. همانطور که هیچ موجودی از عدم به هستی نمی آید. یعنی از هیچ چیزی به وجود نمی آید. خلقت به صورتی که در ادیان مطرح شده است، یک حرف بی پایه و بی اساس و به زبان ساده بی دلیل و منطق است. دلیل روشن آن این است که ما از یک طرف قصه آفرینش را داریم که خدا در قرآنش میگوید که ما انسان آدم را از گل آفریدیم و از نفس خود به او حیات دادیم، و از طرف دیگر همان خدا در آیه دیگر در همان قرآن میگوید خلق الانسان من علق، یعنی انسان را از نطفه آفریده است، که نشان دهنده تناقض آشکار در کلام خداست، مگر اینکه بگوییم آدم ابوالبشر انسان نبوده است. در اینجا یک پرسش دیگر مطرح می شود و آن اینکه آیا جوهر و ذات وجود ما هم به قول قدما قدیم نیست؟ بحثی است که باید با فراغت خاطر دربارش فکر کرد و تعمق نمود و به گفتگو نشست. من می توانستم با دلایل منطقی و با تکیه بر تحقیق و تجربه های خود و سایر دانشمندان به این نظریه بپردازم، ولی در قرن پنجم هجری و در بحبوحه اسلامبازی ترکان و شمشیرزنی غازیان اسلام پناه و های و هوی زاهدان قشری و تعصب مردمان جاهل خراسان آن روزگاران، چنین امری غیر ممکن بود. من هیچ وقت آرزوی بهشت و ترس از جهنم نداشتم، ولی در آرزوی یک آرامش ابدی بودم. آرامشی که در هر قالبی ممکن بود نصیبم شود. آرامشی که در قالب انسانی متاسفانه به خاطر جهل و تعصب و خودخواهی مردم هم عصرم هیچ وقت به دستش نیاوردم. من هم مثل خیلی ها به فکر دوران پس از مرگ بودم و با توجه به اینکه عقلم به قیامت گواهی نمیداد و تناسخ را هم معقول و منطقی نمیدید، بنابراین راه سومی را آرزو می کردم که به اختصار شرح دادم. رباعیات زیر حاصل این تفکرات است. هر سبزه که بر کنار جوی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله روی رسته است. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. قصد من از سرودن این رباعیات دادن این پیام بود که هستی برخلاف ادعای ادیان فانی نیست، بلکه متداوم و پایدار است. مرگ جلوه دیگری از حیات است. تنها به دلیل ضعف و زبونی انسان در درک حقیقت است که انسان‌های هوشمند زمانه از جمله پیغمبران وادار شدند که افسانه‌هایی چون تناسخ و قیامت بسازند تا بدان وسیله به انسان‌ها هم امید بدهند و هم بیم و از آن حربه برای راه بردن صحیح زندگی بشر استفاده کنند. آن روزها من با همه محدودیت‌هایی که از نظر پژوهش و تجربه و تحلیل داشتم، با تعمق به آنچه در اطرافم می‌گذشت، به این فلسفه رسیده بودم که وجود در کل هیچ وقت معدوم نمی‌شود و هر موجود زنده‌ای ادامه دهنده هستی‌هایی است که قبل از او هستی داشتند. نوزاد یک انسان از آمیختگی جوهر مرد و زنی حیات می‌گیرد. از تخم میوه درختان نو می رویند. حیوانات هم به همین ترتیب. این یک صورت تداوم هستی است. صورت دیگرش این است که انسان و حیوان و نبات در مرحله پایان حیات خود در قالب‌های دیگری غیر از قالب اولیه به زندگی ادامه می دهند. نبات و حیوان غذای انسان می شوند و گوشت و استخوان انسان خوراک نباتات و حیوانات می گردند. یعنی ذرات وجود هر موجودی از اندامی به اندامهای دیگر می روند و حیات را در کل پایدار نگه می دارند. حقیقت این است که تداوم هستی به روشنی در مقابل دیدگان ما قرار دارد و به این علت است که دانشمندان می گویند که این حقایق را به باور انسانها بکشانند و آنان را به مسیر درست زندگی رهنمون گردند. ندای این فرزانگان در همه ادوار در صحنه زندگی انسان‌ها تنین انداز بوده که می‌گویند باید باورهای کهنه و افسانه‌های سراپا نادرست را کنار گذاشت و واقعیت‌ها را جایگزین خرافات و موهومات کرد. باید انسان‌ها از قید و بند اوهام و خرافات هزاره‌ها رها شوند تا زندگیشان بر مبنای حقیقت استوار گردد. باید پیامبران در مقام راهنمایان عالم بشریت بنشینند تا قدر و ارج آنها محفوظ بماند. باید خدا به مقام خدایی خود برگردد تا دیگر آلت دست این و آن قرار نگیرد و وسیله‌ای برای سودجویی سودجویان نشود. باید قیامت و تناسخ مردود و به عنوان یک تدبیر بی‌ثمر و غیر مفید عهد کهن به صندوقچه افکار و عقاید عتیقه سپرده شوند و دکان کسانی که با این ترفندها به کلاشی مردم مشغولند برای همیشه تعطیل شود. خیام سکوت کرد تا دوستانش بتوانند سخنانش را در اندیشه خود حلاجی کنند. در این هنگام عزت‌الملوک که چهره‌اش چون مهتاب سفید شده بود به سخن در آمد و گفت مرشد، اکنون من هم حقیقت را فهمیدم. خیام نگاهی غم‌زده به سیمای رنگ پریده او کرد و گفت شاید. و عزت‌الملوک بیان که مجال صحبت به خیام بدهد گفت مرشد، حقیقت این است که ما در بهشت نیستیم. مگر نه مرشد؟ مگر حقیقت این نیست که ما بنابه معتقدات و باور برادرم در دنیای ذهن او حضور پیدا کرده ایم؟ حقیقت باید اینطور باشد. ما از نیستی به صورتی که داشت رجب باور و علاقه داشت به صورت وهمی دوباره لباس هستی به تن کرده ایم و در عالم خیال و وهم او و در بهشتی که او بدان سخت دل بسته بود کشیده شده ایم. ما به صورت واقعی اینجا نیستیم. ما دیگر به آن صورتی که بودیم و او میپندارد وجود نداریم. هرچه هست همه اش تصورات و توهمات است. ما مرده ایم مرشد. ما به صورت یا قالب قبلی دیگر وجود نداریم و هرگز هم وجود نخواهیم داشت. عزت الملوک نیز ناگهان مانند شبحی از نظر غایب شد. بیان که قطرات لرزان اشک‌هایی که از دیدگان برادرش سرازیر بودند و غم و اندوهی را که بر سیمای خیام نشسته بود ببیند. وقتی که خیام و حاج رجب تنها ماندند، سکوتی سنگین این دو مرد را برای مدتی از هم جدا کرد تا اینکه حاج رجب با صدای اندوهگین گفت: دیدید پدر؟ دیدید؟ او هم به حقیقت پیوست. او هم مثل شیخ و رئیس حقیقت را فهمید و از ما جدا شد. خیام متأثر گفت: بله دوست من. او هم حقیقت را یافت. او هم مثل شیخ و رئیس به آنجایی رفت که حقیقت دارد. حاج رجب گفت: من چه پدر؟ من هم به حقیقت واقف شدم. پس من چرا به حقیقت نمی پیوندم؟ برای اینکه تو فقط حقیقتی را می دانی که شنیده ای. ولی هیچ وقت با حقیقت نبوده ای. شما چی پدر؟ مگر شما حقیقت را نمی دانید؟ پس شما چرا مثل آنها به حقیقت نمی پیوندید؟ چرا عجله می کنی مرد؟ چرا شتاب داری؟ من هم خواهم رفت. اگر می بینی هنوز اینجا هستم، علتش این است که تو هنوز همه حقیقت را نمی دانی. مگر حقیقت غیر از آن است که شیخ و رئیس و عزت الملوک بازگو کردند؟ چرا؟ ولی آنها همه حقیقت را نگفتند. این من هستم که باید همه حقیقت را برای تو برملا کنم. حاج رجب با بی‌صبری گفت: پدر، ممکن است راحتم کنید؟ ممکن است کمکم کنید تا زودتر همه حقیقت را بفهمم و با آن یکی شوم؟ دوری شیخ و رئیس و بعد خواهرم و اگر شما هم غایب شوید، من این همه رنج و مهنت را به تنهایی چگونه تحمل کنم؟ هر طور میل توست، ولی بگذار امشب را نیز به پایان بریم و فردا پرده را کنار بذاریم و حقیقت را چنان که هست برملا سازیم. و سپس هر یک متفکرانه و محزون به گوشه ای رفتند و خفتند. بازگشت از میعادگاه. آن روز صبح حاج رجب و خیام برخلاف همیشه زود از خواب بیدار شدند و هر یک با سکوتی اندوهگین به کنار هم آمدند. غایب بودن عزت الملوک و خالی بودن جای ابو علی سینا بیش از پیش این دو مرد را غمگین کرده بود. حاج رجب وقتی در کنار خیام بر زمین نشست، در چهره او غم و اندوه سنگینی دید و احساس کرد این آخرین نشست و گفتگویش با خیام بزرگ است. خیام نیست که می‌دانست چه خواهد شد، با تأثری تمام به دوست خود نگاه می‌کرد و از اینکه باید او را ترک کند سخت اندوهگین بود. آن روز سخن رو حاج رجب آغاز کرد. پدر، قبل از اینکه از من دور شوید دوست دارم به چند پرسش من پاسخ بدهید. خیام با تبسمی شیرین گفت: سعی میکنم مرد. پدر، وقتی به حقیقت پیوستیم باز هم یکدیگر را خواهیم دید؟ خیام با نگاهی اندوهبار پاسخ داد: نه دوست من. میتوانم بپرسم چرا؟ برای اینکه اگر قرار باشد باز هم یکدیگر را ببینیم باید همینجا در بهشت یا در جهنم باشیم. مگر نه اینکه بهشت و جهنم حقیقت ندارد؟ علتی هم برای تجمع دوباره انسان ها نیست. حاج رجب با تعجب و حیرت پرسید: در این صورت ما چگونه گرده هم آمدیم و گفتگو کردیم و به گشت و گذار پرداختیم و با این همه آدم ها ملاقات کرده ایم؟ خیام گفت: دوست من، بگذاریم پاسخ را در پایان گفتگوهای من بدهم. حاج رجب گفت: هر طور صلاح می دانند و به فکر فرو رفت. با سکوت حزن‌انگیز حاج رجب خیام گفت: مرد، چند روز پیش گفتم حرفایی که از من و شیخ و رئیس و دیگران شنیده ای پیش خود مرور کن. یادت هست؟ بلی پدر، همه آن حرفا را به یاد دارم. خیام گفت: بنابراین تو را این وظیفه است که داستان این دیدار و گفتگو و تجزیه و تحلیل ها را بازگو کنی و به آگاهی همگان برسانی. این مسئولیت بزرگی است که بر گردن تو نهاده شده است تا ماجرای این دیدار اتفاقی و استثنایی عالم بشریت را به اطلاع کسانی که در جستجوی حقیقت هستند برسانی. حاج رجب پرسید: پدر، منظورتان چه کسانی است؟ به چه کسانی باید بازگو کنم؟ به هر کسی که بتوانی. بگذار دیگران هم از نتیجه این گفتگوها و از چگونگی فکر ما و بزرگانی که با آنان به گفتگو نشسته بودی آگاه شوند. به عقیده من اگر نتایج این دیدار و گفتگوها را یک جا و در دفتری تنظیم کنی و به آگاهی مردم برسانی، بسیار مفید و سودمند خواهد بود. میدانی دوست من، چنین حادثه‌ای به ندرت در عالم بشریت اتفاق می‌افتد و چنین تجمعی از انسان‌های گذشته به طور اتفاقی حادث می‌گردد. ما حرف‌های زیادی زدیم، حرف‌هایی که در حیاتمان کمتر جرأت بر زبان راندنشان را داشتیم. حال تو به افکار و اندیشه‌های آگاهی پیدا کرده‌ای که در نوع خود کاملاً تازگی دارند. در این حرف‌ها رازهای زیادی فاش و گوشه‌های تاریکی روشن و پرده‌های بسیاری کنار زده شد. چنانچه این گفتگوها به گوش مردم برسد، یقیناً چشم و گوش آنان باز و افکارشان روشن خواهد شد. کی می‌داند؟ شاید با شنیدن و آگاه شدن به ماهیت افکار و اندیشه‌های ما، آنها نیز بالاخره باور کنند که زندگی نمایشی از پیش ساخته و در اختیار مطلق عنصری نامرئی به نام خدا نیست. چه بسا با آگاهی به این حقیقت دگرگونی بزرگی در جامعه بشری آغاز گردد و زندگی انسانها مفهوم تازه‌ای پیدا کند و اوضاع و احوال انسانها بهبود یابد و به سر و سامان برسد. آنگاه در مقام یک فرزانه دوراندیش چنین ادامه داد: تو هم ای مرد، بکوش تا پیام‌آور پدران و نیاکان خود باشی. آنچه را که آنها در روزگارشان فرصت یا جرأت ابرازش را نداشتند و یا با کنایه و رمز و اشاره مطرح کردند، صریحاً بازگو کنی و به گوش اخلافشان برسانی. شاید افکار و اندیشه های ما از زبان تو و در زمان تو مورد پذیرش قرار گیرد. فرزندان ما بایستی روزی پی به حقایق ببرند و حقیقت را آنطوری که هست بدانند و از دروغ و ناراستی ها دوری بگیرند. شاید آن روز امروز باشد و پیام‌آور چنین رسالتی تو باشی. مگر نه اینکه فروزش تمدن و فرهنگ بشر از شرق آغاز شد، اینک نکوتر خواهد بود که مشعل شناخت حقیقت نیز از شرق و از زبان و اندیشه های مردم شرق بتابد. حاج رجب با درماندگی پرسید: پدر، وقتی که من به حقیقت پیوستم، چطور می توانم بازگو کننده ای افکار و اندیشه های شما باشم؟ مگر نه اینکه در حقیقت کسی کسی را نمی بیند؟ کسی با کسی صحبت نمی کند؟ و کسی از حال و احوال کسی با خبر نمی شود؟ خیام که با تأثر به دوست خوب خود می نگریست، با تبسمی شیرین گفت: چرا مرد؟ و در حالی که او هم می رفت تا در میان انبوهی از ابرهای روشن و شفاف از چشم حاج رجب پنهان گردد، با اندوهی فراوان گفت: مرد، آخر تو که هنوز نمرده ای. تو زنده ای و سالهای درازی زنده خواهی ماند. و سپس غایب شد. حاج رجب ماند و دنیای از حیرت و شگفتی ها و مسئولیت سنگین پیام رسانی. همانگاه سیمای جمیله را دید که در حاله ای از رنگین کمان به او لبخند می زند و با صدای دلنواز می گوید: دیدی؟ دیدی پسرم و رجب؟ دیدی همش دروغ بود؟ دیدی نه بهشتی بود و نه جهنمی؟ سراسر آن افسانه ها فقط دروغ دلاویزی بود برای فریب ما. دیدی پسرم و رجب؟ دیدی؟ در بیمارستان، وقتی با آخرین تلاش‌های دکتر امید، حاج رجب به هوش آمد و نوازش دست‌های پرمهر فرشته دختر جمیله را حس کرد، تازه فهمید که در کجاست. پایان. هوشنگ معین‌زاده، پاریس، فروردین 1376.